بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین علیه الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در چهارمین یعنی آخرین تنبیه مسئله فحش از مخصص بود. بحث در این بود که هم در اصول لفظیه بدون فحش نمی شود عمل کرد، هم در اصول عملیه هیچ کدام بدون فحش جایز نیست. البته منظور اصول عملیه در شبهات حکمیه است. هر دو احتیاج به فحص دارد، ولی بینهما فرقون. مرحوم آخون فرموده بود بینهما فرق در اینه، در اصول لفظیه فحص میکنیم از مانع، یعنی مخصص مانع مزاحم حجیت است، اما در اصول عملیه فحص میکنیم از مقتضی، یعنی موضوع لابیانه. تا لابیان نباشد براءت جاری نمیشود. کلام ایشون رو دیروز مفصل گفتیم. بعد گفتیم حق مسئله این است که نه، هر دو تفصیل دارد، هم اصول عملیه فی تفصیل و هم اصول لفظیه. اما در اصول عملیه گفتیم که چهار اصل داریم. در سه اصل هر وقت ما میخواییم فحص کنیم، فحص از مقتضی است، همونطور که مرحوم آخون گفته، در این سه اصل کلامیشون حق است. یکی براءت، دیگری استصحاب، دیگری هم تخییر است. موضوع براءت لابیانه، موضوع استصحاب هم شک در حالت سابقه است بعد از فحص، و موضوع تخییر هم عبارت است از دوران امر بین المحظورین. این هم نمی شود مگر بعد الفحص. پس در این سه اصل فحص از مقتضی است. اما در احتیاط اینطور است. در احتیاط شما می توانید قبل از فحص هم عمل به احتیاط بکنید. اصلا به یه معنا، شاید این تعبیر صحیح تر از اون تعبیرم باشه، به یه معنا در اصالت الاحتیاط اصلا فحص واجب نیست، چون شبهات قبل از فحص هم باید احتیاط کرد. شبهات قبل الفحص باید احتیاط کرد. شما الان شک دارید برای جمعه آیا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه واجبه، همین شک که کردید، فحص هم که نکردید، باید احتیاط کنید. همه جا شبهات قبل الفحص اصلا احتیاطه، به یه معنا اصلا فحص نمیخواد. فحص برای چی میکنی؟ فحص میکنی از چیزی که موضوع احتیاط رو منقلب کند. البته فحص از مزاحمه. فحص میکنید از چیزی که علم اجمالی رو منحل کنید. به وسیله فحص علم اجمالی رو منحل میکنید. شما اول عمل به احتیاط میکنید، روز جمعه هم نماز جمعه میخوانید و هم نماز ظهر، شبهات قبل الفحص. بعد میرید یا مجتهد میشوید یا مقلد میشوید، یه سره میکنید، یا نماز جمعه میشوید یا نماز ظهری میشوید، یا تخییر قائل میشید یا تعیین، بالاخره یه چیزی قائل میشید در دل اجتهاد و تخییر و تقلید. میدونم، ولی تکلیف بنده شاد چیه؟ من شاد جواب بدید، من شاد قبل الفصل تکلیف هم چیه در شما آتوک میه؟ فصل واجب احتیاط لایجوز؟ نه، همه گفتن، همه گفتن یجوز و ترک احتیاط و اجتهاد، ترک الاجتهاد و تقلید و العمل و الاعتیاد. بله در همه چی میشه؟ بله میشه دیگه، خب حل کردیم دیگه. بله مقربیه قصد رجا میکنیم، اینا رو حل کردن. آیون فتوا میدهن، فتوا میدهن و فتوا داده ایم که یجوز العمل و بالاحتیاط و ترک الاجتهاد و تقلید حتی فی العبادات حتی از استلزم تکرار. هفشت اشکال داره، هفشت اشکالش هم جواب دادن انشاءالله رحمان در وقت استاد تقدیم میاد. هفشت
در اشکال برای مشهره بباش فرسی بکنید؟
نه
مشهرهش میاد
آمدیم نیامد.
ما برای مشهره
احتیاط کلی نمی کنیم، احتیاط جزی من بخوام بکنم. من میخوام در نماز جمعه دنبال اجتهاد تقلید نرم، احتیاط کنم. احتیاط جزئی که اون سرعت لازم نه، احتیاط مطلق نه، من میخوام احتیاط جزئی کنم. تازه احتیاط مطلق هم برای خیلی ها ممکن است، اسر عرضی نیست. علا کل حال در اصول عملیه در مسئله احتیاط اصلا بحث لازم نیست. یجب الاحتیاط قبل الفحص، اصلا یکی از مسائلی که تصدیقش کردن این است که احتیاط در شبهات حکمیه قبل الفحص لازمه. اصلا فحص لازم نیست، به این تعبیر بگید صحیح تر البته دقیق تر. تمام شد، واجبه واجبه. من تا آخر ها میخوام احتیاط کنم، نه من نمیخوام تعیب بکنم، من میخوام احتیاط کنم تا آخر ها. لایجوز که همه گفتن آقا این علال مبنا من دارم بحث میکنم، یجوز و لعمل به احتیاط و تلکل اجتهاد و تقلید، این که مسلمه، حالا دیگه مسلمه لاغل در این ایام. بگذرم، میشه نماز ظهر و جمعه میشه، اون که مال تخییره، ما اصالات تخییر بحث نمی کنیم، اصالات الاحتیاط داریم بحث می کنیم. بگذارم فتلخ خسم این جمعی ما ذکرنا این است که در شبهات موضوع از بین میره، یعنی موضوع، یعنی این آمن موضوع نابود کرد، یه معارض دیگه، موضوع از بین برد، موضوع از بین برد، از بین برد، نه مقتضی از معارض بالاتره دیگه، مقتضی از بین برد، بسیار نابود کرد مقتضی، مزاحمه دیگه، آمد اصلا مقتضی را از بین برد، نه تنها جلو تأثیر مقتضی گرفت، وجود مقتضی را نابود کرد، میگه دیگه بهتر بحث از مزاحمه. بگذرم فتلخصم این جمعی ازاله که این است که در سه مورد حق است باید ما فحص کنیم تا مقتضی درست بشه، اما در یه مورد نه، اصلا فحص واجب نیست و فحص هم که می کنیم اما یظالم المقتضی و یوجب و عدم المقتضی، افناء می کنه موضوع رو، فناء موضوع. و اما در اصول لفظیه، در اصول لفظیه هم باید تفصیل قائل بشیم، منتها تفصیل علل مبانی، هر مبنای اقتضایی داره. چهار مبنا ما داشتیم در فصل از مخصص، ما رو این چهار مبنا بحث میکنه. اول مبنای مرحوم آقای آخوند بود، ایشون میگه معرضیت داره، چون معرضیت لتخصیص دارد باید بحث کرد. لابد باید فرض کنیم برای چی؟ برای که معرضیت از بین بریم. خب این در واقع معنیش عدم مقتضی است، یعنی مادامی که معرض است حجیت نداره، چیزی که معرض است وجیت نداره. مولا خودش گفته است ممکن است من مخصصات و منفصل بگم، گوش به زنگ باش من جداگانه میگم. پس اصلا حجت نیست این عام مولا تا فحص از مخصص نکنی، جیت نداری. خود مولا گفته من مخصصات جدا میگم، یعنی اینن مخصصای منفصل من کل متصله. مولا اینطوری گفته شما اگر فحص از مخصص متصل بکنی، آیا فحص از مزاحمه یا از مقتضیه؟ فحص از مقتضیه، چون مخصص متصل تا نیاد حجیت درست میشه. منفصل هم به حکم المتصل است، وقتی مولا دعو دیدن و سیرش جدا کردن مخصص باشه و اعلام هم قبلا به من کرده و هشدار هم داده است. پس روی مبنای خود مرحوم آخوند باید پس از مقتضی باشه، چرا ایشون میگه از مزاحمه؟ و اما روی مبنای کسانی که زن خاص و معیار میگیرن، کسانی که زن خاص، مادامی که فحص از مخصص نکنی شما زن خاصی پیدا نمی کنی زن شخصی بخشی، زن شخصی پیدا نمی کنی. باید بری از مخصص فحص کنی تا زن شخصی برای شما حاصل بشود. نمیشه یعنی حجت نیست. بله، حجت نیست. اگر حجت روی مبنای مرحوم آخوند معنیش از ظهور منعقد میشه، حجت هم هست، منتها اون حجت اقواس مزاحمه. ایشون این میگه، میگه ظهور منعقد میشه، حجت هم هست، اون حجت اقواس. ما میگیم نه، باید بگردی و فحص کنی تا اینکه اصلا حجیتی برای شما حاصل بشه، حجیت حاصل نمیشه. اگر نیاد بعد از آنی که گشتی نیامد، اون وقت از معرضیت خارج میشه. مادام که معرض است حجت نیست، خب واضحه دیگه، مادام که معرض است حجت نیست. نه اینکه این حجت است اون مزاحم اقواس از قبیل عمل و اقوال دلیل اینه، نه اصلا حجت نیست. عرض کردم مخصصات منفصل اشاره کل متصل. پس روی مبنای دوم که میگفت ما ظواهر اسباب زن خاص میدانیم، زن شخصی، و زن شخصی هم حاصل نمیشود مگر بعد از فحص، اینم فحص از مقتضی است. مبنای سوم مبنای مرحوم محقق ناینی بود که میگفت ادوات عموم وقتی میشود بهش عمل کرد که اطلاقی در مدخول عام جاری بشود و اطلاق هم یکی از مقدماتش لا بیان است. پس باید بگردید تا لا بیان درست بشود. اینطور نمی فرمون محقق نائینی، تمسک به ادوات عموم لا یجوز تا اطلاقی در مدخول پیدا کنی، و اطلاق مدخول هم مقدمات حکمت میخواد. یکی از مقدمات حکمت لابیانه، لابیان هم بدون فحص نمیشه. پس بازم مقتضی درست نیست، باز هم لابیان که مقتضی بود درست نشد بدون فحص. فحص کن تا لابیان احراز بشه. پس روی این سه مبنا از چهار مبنا، فحص از مقتضی، فحص از مخصص، فحص از مقتضی است، تکمیل مقتضی است. و اما روی مبنایشان که از بابه چی علم اجمالی میگو، مبنای چهارم در فحص از مخصص علم اجمالی بود، مادام که علم اجمالی دارید شما نمیتوانی عمل به عموم عام کنی، باید چه کار کنی؟ باید فرصه از مخصص کنی تا علم اجمالی را بشکنن. خب اگر اینو قائل شدیم به ممکنه کسی بگوید علم اجمالی اصول در اطلافش متعارض میشه، اون مبنای کسانی که میگن اصول در اطلاف علم اجمالی متعارض است. این اصالت العموم با اون اصالت العموم با اون اصالت العموم با هم معارض هست، بحث میکنیم که معارض از بین بره، معارض از بین بره، بحث میکنیم معارض از بین بره، علم اجمالی بشکنن. با ممکن از کسی روی این مبنا بگه، بگه چون اصول معارضن ما میخواییم فرض کنیم چیکار کنیم این علم اجمالی رو در هم بشکنیم و این معارض رو از بین ببریم و الا ذاتن اصالت العموم حجت هم، این اصالت العموم حجته، اونم حجته، اونم حجته، منتها تعارضا تساقطا.
این ها را در اصالت اطلاق هم میگیم؟
نه
این را کشیده میکنم تا
در اطلاق نمیگیم، اطلاق موضوع لابیانه، لابیانه موضوع اطلاق، لابیانه
اطلاق هم
نمیتونه
اطلاق داریم،
اصالت اطلاق نداریم، چیزی به نام اصالت و... نداریم. چرا تکرار میفرمایید؟ چیزی به نام اصالت و اطلاق ما در اصول نداریم جز مقدمات حکمت. مقدمات حکمت هی که لابیان میخواه فتلخص این که علل مبانی ما باید تفصیل قائل باشیم، ففی المقامین تفصیل قائل شدیم، اون تفصیل در اصول اربعه بود، این تفصیل علل مبانی بود. بگذرم فصل رو مله؟ بله اون مبانی رو ذکر کردیم، اما چه میشه مقتضای در تنبیه چهارم؟ هدف این بود که تفاوت بین اصول عملیه و اصول لحظیه رو روشن کنیم، هدف اون چهار مبنا رو بیان کردیم، حالا تفاوت بین مقامین رو میخوایم بگیم. بله اونجا چهار مبنا رو گفت، اینجا هدف تفاوت بین المقامین رو.
چه مبنایی فرمودن که ما بحث در مزاحم مزاهم
چیزی
بود که
مزاهمی
در کار باشه؟
بله که ان عام حجت میدانند و اون وقت مخصص رو مزاهم میدانند. فسنون گذشتیم آقا، فسنون الخطابات شفاهیه بگذاریم دیگه، حالا اینقدر معطلی نداره. خیلی خوب، حالا اشکال وارده بهشون. الخطابات شفاهیه لا شک به این که در کتاب سنت ما عموماتی داریم به صورت خطابات شفاهیه است، عموماتی داریم به صورت خطابات شفاهیه. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، مخاطب یا ایها الذین آمنوا. بعضی جاها یا ایها الناس، بعضی جاها نه، ضمیر خطابه. خطابات شفاهیه منحصر به یا ایها الذین آمنوا یا ایها الناس. بعضیا ممکنه خیال کنن چون مرحوم آخوند مثال زده، نه ضمیر مخاطب هم خطابات شفاهیه است، مثل کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم خطاب، اونهایی که به صورت خطابات صیغه مخاطب. خیلی داریم مثلا در باب حد زانی داریم به این که فجلدوا کل واحد منهما ما اعتجمدا، در باره حد سارق داریم فقطعون، هر کجا ضمیر خطاب بوده باشد مخاطب. یه جا میگه نه یجب علی المؤمنین، این خطاب شفاهیه نیست، یجب علی المؤمنین، یجب علی لله علی الناس حجل بید من استطاع الی سبیل. این شفایه نید، اما هر کجا زمین مخاطب باشه این خطاب شفاییه است. ولو سیقه های امر، این هم در واقع همون حکم خطابات شفاییه داره. خطابات شفاییه منحصر نیست به یا ایها الذین آمنوا یا ایها الناس. پس محل نزاع ما هر کجاییست که تخاطب بشه، تخاطب ولو به صیغة الامر امر حاضر، ولو به صیغة الامر حاضر، امر حاضر، اینا محل بس. نزاعی که در اینجا از سه نزاع، آیا هر سه محل نزاع است؟ نزاع که تصور میشه، اول نزاع این است که آیا تکالیف شامل معدومین هم میشود یا نمیشه؟ معدوم مکلف میشه باشه؟ الان معدومین مکلف به صلات، به صیام، به حج هستند یا نیستند؟ این یک مقام. مقام دوم این که نزاع درش تصور می شود این است که آیا بله آیا تخاطب می شود نسبت به معدوم کرد یا نه؟ تخاطب غیر از تکالی، تخاطب به معدومین می شه یا نه؟ من از حالا اونهایی که در اسلاب و رجال و ارحام امهات هستن مخاطب کنم، آیا واقعا خطاب میشه؟ تخاطب صحیح یا نه؟ این مقام دوم. پس مقام اول تکلیفه، مقام دوم تخاطبه، مقام سوم این است که این ادوات یا ایها الذین آمنوا و امثال اینها یا ضمیر مخاطب اینا به چی وضع شدن؟ لماذا وضع اینها؟ مقام سوم درباره موضوع ده اینهاست که آیا اینها شامل میشه یا شامل نمیشه. اگر وضع حقیقی نشده مجازن شامل میشه یا نمیشه. پس سه نزاع تصور میشه، بحث اول در شمول تکالیف، بحث دوم در صحت تخاطب، بحث دوم در صحت تخاطب، بحث سوم در موضوع له ادوات، ادوات خطابات مشافهه. موضوع لهش چیه؟ معدوم رو میگیره یا نه؟ از مرحوم های آخون استفاده میشه. نزاع در هر سه مقام، هر سه نزاع درش هست، هم در تکالیف، هم در تخاطب، و هم در موضوع له ادوات. در حالی که در محاضرات و همچنین پاورقی اجود و تقریرات تصریح میکنن به اینکه نزاع فقط در مقام سومه، نه مقام اول و دوم. نه، نزاع فقط در مقام سومه، اونی که هم بقی نزاع فیه در مقام سومه، در مقام اول و دوم لایم بقی. پس نزاع در مقام اول نی، نزاع در مقام دوم نی، هرچی نزاع است در مقام سوم باید نزاع کرد. بیانی که محاضرات دارن حالا میرسیم شد. حالا کنار انصاف این است که همونطور که مرحوم آخون گفته هر سه قابل بحثه. حتی بحث در مقام سوم بدون بحث در مقام اول و دوم معنی نداره. شما اگر تکلیف معدوم یا تخاطب معدوم رو حل نکنید قبلن، چرا من بحث میکنید که ادوات حقیقت یا مجاز شامل میشه یا نه؟ بحث در ادوات هر اول این است که شما مقام اول و دوم رو چکار کرده باشید؟ حل کرده باشید. این که معاذرات میگن نظام و نصر در مقام سوم، مقام سوم بدون حل مقام اول دوم نمیشود. بله، بحث اول و دوم عقلیان، بحث سوم بحث لفظی، اما در هر سه بحث هست. نه این هست که بحث نباشه، من میگم مترتبه. بنده عرض میکنم اون بحث لغوی فرق بر این است که این دو بحث عقلی حل بشود. حالا ادعاست هنوز که دلیل نیاوردیم. حالا برگردیم اینا دونه دونه بحث کنیم، بیایم که لو شاد امروز بحث اول و دوم که نسبتا ساده تر است حل بشه. اما کلام در مقام اول راضی به تکالیف، آیا تکلیف معدوم می شود کرد یا نمی شود؟ همونطور که ملاحظه فرمودید انشاءالله الرحمن مرحوم آخون غالب تفصیله، میگه اگر تکلیف فعلی باشد معدوم رو نمی شود تکلیف فعلی کرد، اما اگر تکلیف انشائی باشد می شود. تکلیف فعلی به معدوم که نمیشه، کسی که اصلا موجود نشده من چطور بهش بگم نماز بخوان، روزه بگیر، حج به جا بیار؟ معنی نداره. تکلیف فعلی نسبت به معدوم ممکن نیست، ولی تکلیف انشایی به قول برهم آخون میبرماد از انشا خفیل خود معونه، انشا کارش آسانه، خفیل معونه است. من میتونم از حالا بگم یا ایها الذین آمنوا اعم من الموجودین والمعدومین فی اصلاب الرجال و ارحام الامهات و فی بطن تراب، انشاء کنم بگم اقیم الصلاة و آتوا الزکات و علیکم الحج ان استطعتم، انشاء که قویب المعونه است اشکالی نداره. ایشون یه مثال هم میزنه، مثالش چیه؟ وقفه بر بطون اولاد، بطنم بعد بطن، وقتی وقف میکنن بر بطون متعدده چرا هم وقف میکنن؟ یه بحثی در باب وقف هست در بطون، میگن بطون متأخره وقف را از واقف تلقی میکنن نه از بطون متقدمه. یعنی چه؟ یعنی اونی که فرزند هست نوه این واقف، از خود واقف بهش تملیک شده نه از پسر واقف گیرش میاد. چنان نیست که اول واقف منتقل کنه به بعد بطن اول، بطن اول منتقل کنن به بطن دوم، بطن دوم منتقل کنن به بطن سوم. این رقم وقف بر اولاد نیست. وقف بر اولاد در آن واحد تمام بطون از واقف اصلی و از اون پدر از او به همه وقف میشه. همه تلقی ملک را از واقف میکنن، نه تلقی ملک از بطون متقدم. وقت این طوریه معنیش چیه؟ معنیش این از واقف در اون لحظه ای که انشاء کرد تمام بطون رو الی یوم القیامه در نظر گرفت، وقت کرد برمش انشاء کرد. الانشاء خفیف المعونه است.
این کتابات را موجودی میرساند که به معدوم
میرسانند، ولی انشاء که کرد چی انشاء کرد؟
کتاب موجودی
انشاء چه کار کرد؟ بس در خطاب نیست، بس در تکلیفه، خطاب نرسیدیم، خطاب بعد. انشایی که کرد واقف تملیکه، مگر وقت تملیک نیست؟ تملیکه به کی کرد؟ به پسرهای بلاواسطه تملیک کرد که اونا هم تملیک کنن به نوه ها، اونا هم به نتیجه ها، یا نه از اول تملیکه به تمام بطون کرد؟ از اول تملیکه به تمام بطون و منتها هم از موجودین یا غیر موجودین. اگر نباشن نیست لوازم، ولی اون روزی که واقف تملیک کرد این ملک رو تملیک می کرد،
تملیکی موجوده
یعنی تملیک اون
اینها هم گفت که به اونها بدید.
نه این غلطه، این درست نیست آقا. کسی در باب وقت این حرف نمیزنه، کسی اینو نمیگه، کسی اینو نمیگه، معطل نکنید، کسی این نمیگه در باب وقت. وقت بر اولاد که میشه بر جمعیم بودون در آن واده بگذرم. حالا اجازه بدید من یه خود بحث جلو ببرم. بحث در این است که همونطور که در باب وقت انشاء می شود بر بطون غیر موجود، در اینجا هم انشاء می شود بر نسبت به اشخاص معنیم کلامشون. ولی که در انصاف کلامه مرحوم آخوند اشکال داره. ما میگیم اگر معدون رو به صورت معدون ببینید، نه تکلیف فعلی میتوان کرد نه تکلیف انشایی. اینشون میگه تکلیف فعلی نمیتوان کرد، انشایی میشه کرد. ما میگیم نه انشایی نه فعلی، هیچ کدام. معدوم به غیر معدوم، ایها المعدوم غیر معدوم صله نمیشه، لغوه. نمیگم محاله، لغوه. ایها المعدوم صله، اونی که صحیح است به صورت قضیه حقیقیه مفروض الوجود، حکم روی عنوان شامل می شود عنوان موجودین و معدومین و یعنی علا فرض وجوده، حکم علا فرض وجوده نه علا فرض عدم. دقت کنید تکرار می کنم، یعنی می گید مقید به عدم صله، این محاله. تکلیف فعلی که محاله، تکلیف انشایی هم لغوه. اما اگر نه رو عنوان ببرید به صورت قضیه حقیقیه، اون مقید و عدم نی، اون علا فرض وجوده. یعنی کل من کان موجودن و کان مکلفن عاقلن بالغن علیه الصوم و الصلاة و الزکاة و الجهاد.
پس بحث در
اینجا
آیا معدوم این را شامل است یا نه
بیهوده میشه
دیگه؟
بیهود
معدوم دیگه در
میانه؟ بله بیهوده میشه، اونها بعد از همین استدلالا بیهوده میشه. بله بعد از طبیعی
فرض میکنیم که موجود اصلا حکم شاملش بشه.
آه رو معدوم، بله معدوم محاله، معدوم با قید عدم نه. ظاهر عبارتش اینه، میگه معدوم را میشود کمان که اگر به لحاظ وجود باشد تکلیف فعلی میکنیم، چرا تکلیف انشایی بکنیم؟ فعلی هم جایزه. من میگم اگر علا فرض وجود باشه تکلیف فعلی هم میشه کرد. علا فرض وجود زید و کونه عاقلا بالغا، چرا تکلیف فعلیش نکنیم؟ علا فرض وجود، علا فرض وجود تکلیف فعلی دارد. علا باشه، علا فرض وجود تکلیفش فعلیه. باشه، قضایای حقیقیه چیه؟ وقتی شما میگه انار حاضر یعنی چه؟ یعنی نار معدوم هم حاضر است؟ انار حاضر یعنی نار معدوم هم داغه؟ سوال میکنم انار حاضر چیه؟ هر چی در انار حاضر میگید اینجا هم بگید. بگذارم انشا نیست عزیز من، انشا نیست، فقط حکم فعلیه، منطقه حکم فعلی علا فرضه، انشا معلقه، فعلی علا فرضه، معنی فعلی. بگذارم بعض انبعاد روی موضوع مقدر الوجود هست، بازم رو موضوع میگم، رو موضوع بازشون در فرض عدم. بابا به قید عدم نمیگم، اگر به قید عدم باشه که اصلا نمیشه، انشایی هم باشه شما به قید عدم خیال میکنی، به قید عدم من نمیگم، من میگم زید به قید وجود، شما میگین زید موجود نی، ولی من میگم به قید وجود تکلیف فعلی داره. بگذارم ما یه جواب داریم، هر تکلیفی معلق بر موضوعشه، این تعلیق نیست، اینا قضیه حقیقیه است. دقت کنید حالا اجازه بدید حالا نریم تو مسائل فلسفی علم خدا و اینا، اینا مباحث فلسفی است، ما بحث از احکام قانونیه میکنیم. دقت کنید بحث در این است. ما میگیم اگر معدوم یک کلمه، اگر معدوم رو به قید عدم میگیم این لا یجوز تکلیف فعلی و لغو است تکلیف انشائی، اگر به قید عدم. اما اگر به قید وجود میگید فی فرض الوجود به عنوان قضیه حقیقیه، این تکلیفش تکلیف فعلی است، به قید وجود با این قید تکلیف فعلیه دیگه، با این قید که تکلیف انشائی نیست، با این قید تکلیف تکلیف فعلی میشود. پس فعلیت وقت آن است که منشأ بعث و زجر بشه. فی فرض الوجود، ایشون فرض ول میکنه، من نمیدونم این فرض چرا ول میکنن فرضون، من میگم فی فرض، بله در فرض انبعاثه، انبعاث فرضیه. نه خیلی تکلیف فعلیه دیگه، چرا انشایی بشه؟ اگر فرض کنین وجود شد که تکلیف فعلی میشه در این فرض، فرضتون از من نبرید. ببینید فرض شما میگید دفعی واضحه، چه مدعاییست واضحه، فرض رو از بین نبرید. فعلیت یعنی در حال عدم فعلی نیست، اما در حال وجود فعلی هست. من میگم لو کانت شمس، دقت کنید، طالعه کان نهار موجودن، اینو فعلیه یا حد فرضیه؟ فرض فعلی علا فرض وجود موضوع، علا فرض وجود موجود کرد حتما فعلیت داره، منتها فرض وجود موضوع شما را ها میکنی. بگذارم. و اما اونم علا فرض وجود، نه نمیگه در حال عدم، ای فرزندان معدوم شما مالکید، معدوم که مالک چیزی نمیشود، نه معدوم مالک نمیشه، نه معدوم میشود سند مالکیت برای معدوم درست کرد؟ تو کدام دفترخانه ثبت میکنن معدوم مالک خانه بشه؟ بگذارم. و اما اونم قضیه، دقت کنید، اون مسئله وقف بر اولاد هم به صورت قضیه حقیقیه است، یعنی اولاد من علا فرض وجود مالک میشن، والا شما فرزندی از تو متولد نشده، برید خانتون رو توی محضر صلح کنید به فرزندی که انشاءالله 10 سال دیگر گیرتون میاد. هیچ کس علا فرض وجود نمیشود، الان تملیک فعلی کرد در وقت میشه، وقت میشه، وقت چون یک بوتونی موجود هستند، یه بحث موجود با اگر هیچ کنم از بوتون موجود نمید، بله، اما چون مصادیق موجودی دارد در اونجا میگن لغویت نداره، و الا اگر مصادیق موجود نداشت باشه نمیشه. بگذارم، حالا محتب نکنیم خودمون. فلخصم این جمعه ما ذکرنا، وقت گذشت، مثل این که به مقام دوم هم نمیستیم. فلخصم این جمعه ما ذکرنا، این که در مقام اول تکلیف فعلی و انشایی هیچ کدام جائز نیست، علا فرض العدم و قید عدم، و علا فرض الوجود هم تکلیف انشایی صحیحه هم تکلیف فعلی صحیح است. حکم رو ببرد دو موضوعات، فردا مقام دوم و سوم انشاءالله بس.